بسم الله الرحمن الرحیم.
خب شروع کنن خانومه.
سلام بارباره. سلام بارباره. میخوام در مورد موضوعی که در این لحظه واقعا من دچار مشکل کرده صحبت کنم. من خیلی عصبی شدم و در مورد چیزهای مختلف خیلی نگران هستم. فکر کردم شاید در مورده باشو بکنیم کمک هم کنه. خب تو احساس استراب میکنی دیدی و دوست داری در مورد چیزهایی که نگرانت میکنن با من صحبت کنی؟
این کدوم مهارته؟ انعکاس محتوا. هیچی اضافه نکرد. اونجاهایی هم که عموما نمیدونم اینا نوشته شده، منظور اینه که یه سری تکون میده، یه تاییدی میکنه. خب
همین سوره. اون چیزی که روحیه رو خراب میکنه اینه که احساس میکنم که این مقدار مشکل در زندگی من بیش از
پس. این انعکاس محتوا باعث شد که او ادامه بده. من اصلا از اون سوال نپرسیدم به عنوان کسی که پیشم اومده.
آها، فشار زیاد در ارتباط با اون چی که اکنی در زندگی تو اتفاق میفته. بله، به نظر میرسی که تمام بخشای زندگی من در حال فشار آوردن به یکدیگر هستم و انگار از روزهای هفته کم بیارم. از یک طرف مسئله کارمه، از طرف دیگه آموزش خارج از کار و همینطور سعی در حفظ تماس‌های اجتماعی و روابط اجتماعی و اینگار وقت کافی برای انجام این همکار رو ندارم. احساس میکنم که دارم غرق میشم.
احساس میکنی که کار و مشکلات بیرون از محیط کار چنان بر سرت ریخته که وقت کافی برای زندگی اجتماعی نداری و این در واقع چیزیست که روحیت رو خراب میکنه.
یعنی تقریبا دو مرتبه او صحبت کرد، من بار اولش روی سری تکون دادم، بار دوم جمع‌بندی کردم.
بله، روحیمو خراب میکنه و کمکان دارم دوچاره یه اصلی شم. راستش نمیدونم چطور میتونم بر مشکلاتم غلبه کنم. احساس میکنم که به دام افتادم و هرچی بیشتر تقلم میکنم انگار کنم بیشتری دیر همه خوشته میشه و موقعیت از اینی که هست داره برتر میشه. واقعا نمیدونم که آیا میتونم از این وضعیت خلاص بشم یا نه.
حالا واقعا به نظر میرسه که راه فراری نداری و در اون گرفتار شده.
اینجا از واژه های خودش استفاده کرد، یعنی سعی کرد یه تنوعی در گفتارش.
نه، راه فرار ندارم. تصور میکنم که اون بخشی از زندگی من که بیشتر از همه به من فشار آورده کارم و به نظر میاد که این بخش مرتب یه ذره زیاد میشه تا به سایر بخشهای زندگی من فشار آورده. به طوری که کارهایی که برام پیش میاد بیشتر و بیشتر میشه. ساعتهای کاریم طولانی تر، پرمشغله تر و من احساس میکنم که خدای من کاش میتونستم یه نفسی بکشم.
خب بنابراین فشار اصلی در زندگی تو کار است. کار تو روز به روز بیشتر میشه و به صورت بار سنگینی در میاد.
بله همینطوره و احساس میکنم که یه جور ترس که تو روز گرفتار شدم.
یادتونه گفتیم خلاصه گویی رو هم باید تمرین کنیم. مثلا فرمایشات اون کسی که داره این حرف رو میزنه رو خلاصه میکنم. اگه من خودم شروع کنم دوباره همین اون حرف رو گفتم، خب این گفتگو صورت نمیگیره دیگه، متوقف میشه. دیوید ادامه میده.
من یک مشاورم و به اقتضای شغل میبینم مردم که دچار پریشونی شدن مرتب خواستهای خودشون رو مطرح میکنن. اونا فکر میکنن که همه وقت میتونن در اختیارشون باشن و این برای من خیلی سخته که به اونا بگم نه. من نمیتونم مدام با اونا گفته بکنم زیرا به خاطر اینکه تا دو هفته دیگه وقت خالی برای ملاقات ندارم. گاهی فکر میکنم برام راحتتره که بگم خیلی خوب شما رو تو وقت ناهار میبینم یا امشب تا دیر وقت کار میکنم و یا صبح زود میام. در نتیجه من تا توی این احساس گیر کردم که هیچ راهی وجود نداره که از مقدار کاری که بر عهده گرفتم هم
اون چه به نظر میرسه که در کار تو اتفاق میفته اینه که برای تو مشکلی است که بگوییم نه. وقتی افرادی رو میبینید که کمک تو احتیاج دارن، ساعت نهار تو، ساعت پس از کار تو صرف رسیدگی به مسائل و رفع نیازهای اونا میشه.
دیوید و مارگارت ما خیلی با استعداد بودن، یعنی تونستن متن نوشتاری رو تبدیل به یک متن محاوره‌ای بکنن، در جا احساس ها رو هم در گفتارشون داشته باشن. برای سلامتیشون یه صلوات بفرست. حیف این استعدادار نذارین همینجوری بمونه، بعدن حالا بهتون میگم چجوری بیشتر استفاده کنم. خب یادمه که یه بار تو یکی از این شهرستان‌ها که یک سالن نسبتاً بزرگی بود و اینها یک مجموعه فرهنگی رو دعوت کرده بودن، بعد از اینکه این گفتگو تموم شد، بدون اینکه من از اونها بخواهم، به یک حالت شعفی عده‌ای شروع کردن به کف زدن و این نشون دهنده این بود که خیلی احساس خوبی پیدا کردن از اینکه بدونه اینکه به روش‌های مرسوم ما گفتگو صورت بگیره، چقدر قشنگ فرد مشکلدار به مسئلهش رسید، خودش رسید. ما به اون نگفتیم مشکل تو چیه. الان کسی که مراجعه کرده بود خودش یک مشاوری بود که به خاطر تعداد مراجعات دیگران و نیازهای مردم نمیتونست زندگیش رو با پاسخ به اونها جمع کنه. ولی واقعا این کسی که حالا اینجا در مقام خودش مشاور قرار گرفت، یا یک پدر یا مادر، به اون نگفت مثلا پسرم، دخترم، به اینجوری باش، اینجوری فکر کن، دوست من اینجوری اندیشه کن. نه، بعد وقتی از خود دیوید میپرسیم که چه اتفاقی افتاد توی این گفتگو، ببینیم او چه برداشتی میکنه. میگه هر زمانی که من عبارتی میگفتم، مارگارت به وسیله برگشت آن به خودم به من کمک میکرد تا من به طوری واضح در مورد آنچه که گفته بودم فکر کنم. گاهی ما حرف که میزنیم تأمل نمی کنیم. وقتی حرف و طرف مقابل به ما میگه، میگه آها. این مرا قادر می ساخت تا صحبتم را در مورد همان موضوع به طریقی سازنده ادامه دهم. انگار در مسیری که داشتم طی می‌کردم مخاطب من کنارم بود. یادتونه تو بحث همدلی چی می‌گفتیم؟ بودیم ما باید با او راه بریم، باید با فکر او همراه بشیم، باید در جریان فکر او قرار بگیریم. این امر احساس خوبی به من میداد. حتی گاهی اوقات من فکر میکردم دارم بلند بلند حرف میزنم، احساس میکردم یه نفری مقابل من نشسته و من دارم با اون مشورت میکنم. بازگو کردن محتوای گفتار من به وسیله اون مزاحمم نبود. ببینید گاهی اوقات همسر من، فرزند من داره صحبت میکنه، من دوست دارم راجع به اون یکی موضوع اطلاعی به دست بیارم، مسیر سخن او رو عوض میکنم. در مخاطب من چه احساسی ایجاد میشه؟ دوست نداره دیگه ادامه بده. و اگه دوست داشته باشه ادامه بده، باید در دفعه های بعدی خودشو نشون بده. پاسخهای او میتوانست به راحتی من را از رشته افکارم جدا کنه اگر یه روش دیگری انتخاب میکرد، ولی او روش همراه شدن به فکر من استفاده کرد. در حقیقت من مشکلم را بدون اینکه مارگارت سؤالی بپرسد یا بدون اینکه اظهار عقیده کند یا بدون اینکه نصیحتی بکنه حل کرد. پس همه یه کاری که مارگارت انجام میداد چی بود؟ انعکاس محتوا. البته در برخی از قسمت‌ها از کدام روش استفاده میکرد؟ اون نه، پاسخ‌های کوتاه. مثلا سرتکان دادنی بود، واکنشی نشون میداد. خب حرف اینه که شما الان اگه بخواید واکنش نشون بدید و انعکاس محتوا بدید، تقریبا اکثر ما مثل هم دیگه عمل نمی کنیم. ممکنه گاهی جملات مشابهی داشته باشه، ولی اکثر ما مثل هم عمل نمی کنیم. چرا؟ چون اصلا نمیتونیم بگیم اینجا بهترین انعکاس محتوا کدامه، بلکه ما باید سعی کنیم از اون نقش نصیحتگرانه دائمی. بزرگواران خاطرشون هست در جلسه اول عرض کردیم، گفتیم ما اصلا نمیگیم نصیحت بده، موعظه بده، توصیه بده، نه. تعبیری که گفتیم این بود، گفتیم ما با همه جایی و همه زمانی اون مشکل داریم. پدری که در مقابل جمع شروع میکنه نصیحت کردن فرزندش، در واقع نصیحت نمیکنه، بلکه گاهی داره او رو تحقیر میکنه. مادری که بناش بر این است که هر موقع میبینندش توصیه کنه، همه زمانها که جای توصیه کردن نیست، گاهی اوقات. بنابراین خدای نکرده فکر نکنن سلام علیکم بعضی ها که ما میگیم خب دیگه اصلا من هیچ وقت هیچ کاری به دخترم نداشته باشم. نه، من گاهی باید نصیحت کنم، باید از قالب تشویق حتما استفاده کنم، گاهی باید با برخی سکوت ها معانی ذهنی رو منتقل کنم، گاهی باید ناراحتی من رو او ببینه، ولی لزومی نداره فریادم رو ببینه، ناراحتیم رو ببینه. اینا رو وقتی قاطیش میکنیم، نهایت میبینیم بعضی از ماها عمدتاً از فقط بعضی از روش ها استفاده میکردیم. اینا روش هایی که باید وارد زندگی ما بشه، ما تمرین کنیم. ما نگران نیستیم اگر یه جایی یه جوری برخورد کردیم نشد، تو سیستمی که فکر میکردیم تنظیم نشد، اب نداره. بالاخره آدم وقتی داره یه نقاشی میکشه، اگه خطی کناری بکشه، بعداً ممکنه همون خط رو بتونه تبدیل به یک درختی، خورشیدی، جانوری، خانه ای، چیزی بکنه. بالاخره یه جمله‌ای به تعبیر امیرالمومنین در فلتات لسان شما خودش را نشان میدهد. روانشناسان میگویند انسان ها اون چه که در ذهنشون هست تمام تلاششون هم رو بکنند نمیتونن مدیریت کنن، چون در لغزش های زبانیشون خودشو نشون میده. حالا اون تعبیر امیرالمومنین علیه السلام بود، این هم تعابیری از دانش و تحقیق بشری که البته جای سخن امیر کلام کجا و جای تحقیقات بشری ما کجا. اما ما اون فلتات لسان، اون لغزش های زبانی که گاهی به زبانمون جاری میشه، نباید ما رو مضطرب کنه، مثلا به هم بریزیم میگیم وای چی شد الان جمله‌ای که من گفتم. نه، درستش کنید، برید جلو. یه مادری اینجا سوالی پرسیدن، سوالشون رو جواب بدید. الان ایرادی داره که بچه من با من راحت تر صحبت کرده؟ نه. آیا اشکالی داره اون ذهنیات خودشو راحت تر بروز داده؟ نه. پس یک نقطه مطلوبی در گفتگوی ما با فرزندمون گشوده شده است. در انعکاس محتوا و خلاصه گویی بودیم، انعکاس احساسات رو هم بگیم، بعد شروع کنیم با هم دیگه تمرین کردن. انعکاس احساس همینجوری فکر میکنید فرقش با انعکاس محتوا در چیه؟ بله این خوبه. بهتر از اینم باز یک تفاوت واضح تری میتونید بیان کنید. خب اونا روش های عملیشه، الان میخوام تفاوت انعکاس احساس و محتوا رو بگیم. خیلی ساده است. بفرمایید. این مهارت با احساسات هیجانی سر و کار دارد، در حالی که انعکاس محتوا معمولاً با اطلاعات و افکاری سر و کار دارد که محتوای آن چرا که فرد میگوید میسازد. پس یکیش عمدتاً مربوط به فکر میشود، یکیش عمدتاً مربوط به احساسهای هیجانی. چند تا احساس داریم؟ 5 تا. اون حس چشایی و لامسه و اینا منظورتونه؟ خب بشماریم چند تا رو دونیم. چند تا احساس میشنست؟ شادی، غم، خشم، این 3 تا رو گفت دیگه. استراب، کینه، ترس، نفرت، عشق و محبت، ترس رو گفتن. احساس ندامت و پشیمانی. بله. احساس شرم و حیا. احساس غرور. احساس لذت. دیگه احساس تواضع داریم. احساس تعجب، یه حس تعجب کردن، یه احساس. احساس بیشتر فکر میکنم که موفقم، شاید احساسش یه چیز دیگه باشه. مثلا اگه شما فکر کنید آدم موفقی هستید، چه احساسی پیدا میکنید؟ احساس شادی. مثلا خاطرم هست یه خانم بزرگواری یه مشکل تحصیلی داشتن، دانشجو بودن، یه مشکل تحصیلی پیدا کردن. بعد علت مراجعهشون این بود که خب من الان نسبت به این کار تحصیلی مشکل دارم، ولی من از این به یک احساس جاماندگی رسیدم. یعنی اصلا اینشون مشکلش این نبود که الان پایان نامش رو باید چیکار کنه، یک احساس غالبی در وجود او جریان داشت با اون بود که من کم آوردم، من اونجوری که باید و شاید نیستم، نمیخوام تعابیر منفی اون هست رو الان به کار ببرم، از همین واژگان من شما پیدا کنید. یک احساس رقابتی من داشتم که در اون رقابت خوب نتونستم ظاهر بشم، بنابراین من الان دچار مشکل شدم تو خوندن این دفتر. شما گاهی اوقات فکر میکنید مشکل بچه‌تون معلم ریاضی نداشتن اضافه است، نه، مشکلش این نیست. گاهی بعضی از بچه‌ها، حالا خصوصا تو پسران شاید جدی‌تر باشه، به فکر ترک تحصیل میافتن. بعد اولین آدم‌هایی که با اینها مواجه میشن هی به صورت به اصطلاح شاید قالبی هی دنبال این میگردن که خب چه کسی با تو صحبت کرد، چه کسی تو را منحرف کرد، چه کسی فکر تو را به این سمت برد، در حالی که باید پیدا کنی چه حسی باعث شده است، اون حسه و وقت از کدام فکر آمده. دختر شما گاهی برای گرفتن و خریدن یک لباس خاصی چنان شیون میکند که شما هیچ وقت سابقهشو نداشتید. بعد ما چی کار میکنیم؟ ما میریم به جنگ آنچه را که میبینیم، نه به جنگ آنچه که حقیقت است. یک مکتبی در دوارشناسی داریم تحت عنوان واقعیت درمانی. مثلا گاهی افراد باید مواجهه با واقعیت بشن. تو مهارتامون هم داریم، البته خیلی جلوه، شادی وقت بهش نرسیم، مهارت مواجهه در گفتار. واقعا برای حل مشکلاتمون ما باید همیشه این احتمال رو بدیم که غیر از آنچه که میبینیم اتفاقات دیگری هم میفتد. تلاش برای انعکاس محتوا به ما کمک میکنه به گفتار رو مدقت کنیم، تلاش برای انعکاس احساس به ما کمک میکنه به احساسات رو توجه کنیم. گفتیم که ما در جلسه قبل اشاره کردیم که گاهی اوقات بچه های ما رو متهم می کنند به اینکه ما اونها رو درک نمی کنیم، و بعد از این حرب استفاده می شود برای اینکه ما مطابق میل اونها عمل کنیم. اصل گفتگو این وسط کجاست؟ یه نفری یه ادعایی کرده، ادعا میکنه که شما مرا درک نکردید. خب حالا من باید چیکار کنم؟ ما باید با فرزندانمون وارد فضای گفتگوی منطقی بشیم. فرض بگیرید که او دو سه تا مثال داره، میگه مادر شما به این نشانه ها منو درک نکردید، من یا باید اون نشانه ها رو راجبش توضیحی داشته باشم، یا دوتاشو میپذیرم میگم آره من در اون موقعیت واقعا تو رو درک نکردم، و از سمت دیگه باید نشانه هایی رو آشکار بکنم که نشون میده او رو درک کردم. در واقع از نشانه های درک او این است که من احساس او را خوب منتقل میکنم. یعنی این یکی از شواهد این است که من اون رو میتونم درک کنم. از نشانه های خوب درک کردن این است که من به خوبی فکر و گفتار او رو برای او بازگویی میکنم. تو مثال هامون خواهیم داشت، مثلا گاهی اوقات شما باید بگید خب ببین اجازه بده من تا اینجایی که توضیح دادی برداشتم رو بگم، بعد شما برداشتتون رو میگین، احساسم میکنی خیلی داریم خوب توضیح میدین، بعد میبینیم اون یه میگه نه اصلا منظورم این نیست، اب نداره من ناراحت نمیشم. بعد شما میبینید وقتی توضیح میده با توجه به اینکه برداشتتون رو وقتی بیان کردین معلوم شد نه مثل که خوب در واقع مسیر رو نرفته، شما احساس میکنی مخاطبتون مسیرش رو عوض کرد، اب نداره من به هم نمیریزم، خب من مادرم، من همسرم، من دخترم، من خواهرم، من یک آدم غریبه ای نیستم که بگم باشه بابا برو در تاکسی رو ببندم برم، نه من دارم با این زندگی میکنم. من نباید به راحتی صحنه رو خالی کنم، من نباید با یک هفته تلاش کردن موضوع رو رها کنم. من فرض میگیرم که جلسه بعدی در کار نیست، شما فقط آموختید که کمی انعکاس بدید احساس رو، همین چرا باید تمرین بشه؟ باید در پایان ایام تعطیلات نوروز که پیش روی شماست و شما بیشتر باید با بچه هاتون، با همسرتون، با اطرافیانتون سخن بگین، باید بر این مسلط شده باشیم، باید بتوانید واکنش مطلوب را انتخاب کنید، باید بتونید تغییر بدید روش های قدیمتون رو. پس اهمیت برخی از این واکنش ها نه تنها به این است که شما یک گفتگوی خوبی رو دارید پیش میبرید، بلکه به این است که شما توانستید به او حالی کنید که من دارم در فضای ذهنی تو حرکت میکنم. وقتی من هیجانات او رو بروز دادم، در واقع یه مسیری فراهم کردم برای اینکه این هیجانات به موقع تخلیه بشه، آشکار بشه. وقتی شما یه نفری داره گریه میکنه، دستمال کاغذی به او تعارف کنید بدون اینکه سخنی بگید، یعنی میتونی گریه کنی راحت‌تر، بلندتر، بیشتر تسهیل میکنن مسیر گریه های او. وقتی شما میبینید یه نفری بغض کرده او رو در آغوش میگیرید، یعنی تسهیل میکنن بروز این واکنش، یعنی درک احساس تو. شما به عنوان شنونده با انعکاس احساس غم فرد اگر غمگینه، اجازه میدید که درون متلاطم او آرام بشه. چه جوری واکنش احساس مثلا یعنی چه؟ مثلا در انعکاس احساس چی میگین شما؟ غیر از اون بخش عملیش، گاهی شما یه گفتاری را انتخاب میکنید و اتخاذ میکنید که نشان دهنده درک احساس مخاطب. مثلا چی میگین؟ یه خود خوش که این مدل باشه. آره، اون مدل ها گاهی بهتره. بستگی داره ببینیم مثلا مخاطب اون چجوریه. ببینید، قرار نیست که من یه تفاوتی بین انعکاس احساس و انتقال احساس. مثالی که یکی از بزرگواران فرمودن انتقال احساسه. من وقتی الان دارم احساس خودم رو بیان میکنم، میگم من الان اینجوریم، این انتقال احساسه. انعکاس احساس یک حالتی شبیه همین آینه‌ای که بچه‌ها گاهی به هم دیگه واکنش نشون میدن داره. من عصبانی شدن او رو درک کردم، بهش یه واکنشی نشان میدهم. این به این معنا نیست که حتما من باید الان احساس عصبانیت داشته باشم یا منم مثل اون شروع کنم به فریاد زدن. در حالتهای گفتاری شما میتونید از این مثالها استفاده کنید. مثلا بگین خب معلومه که شما دلت داره شور میزنه. بعد یا یه مادری که خیلی سنگین درد دل کرده و واقعا صبورانه پیش آمده و میگه من مثلا 17 ساله که این راز تو دلم و اتفاقا همین الان فقط تو این اتوبوس سیر و سفر به ذهنم رسید برای شما تعریف کنم، شما واکنشتون باید یه واکنشی باشه که برای او آرامش بخش باشه. واقعا این صبوری شما رو خانم من بهش قبطه میخورم، من حس صبوری را میخواست به من منتقل کنه، منتها اون مثلا از تهران تا کرج توضیح داده، من انعکاس محتوا میدم یه خورده براش. یا مثلا این حسی که شما داری به نظرم یه حس نگرانی میاد، این زمینه فراهم کنه که اون بگه بله اینجوریه، یا بگه نه من حسم حس نگرانی نیست. حالا اگه ما به یه نفر گفتیم که به نظر میسه شما عصبانی هستی، گفت نه اصلا هم عصبانی نیستم، مشکلی پیش اومده؟ نه. چرا؟ چراشو نوشتیم دیگه، رو داریم میخونیم. دیگه من کمک کردم بروز پیدا کنه. ولی حالا شما دیگه کلافش نکنین، مثلا داریم میرین حالا میبینین همسرتون الان خیلی عصبانیه یا مضطربه، مثلا آرزا شما عصبانی هستین یه مقداری؟ نه اصلا عصبانی نیست. نه من ندونم شما عصبانی هستین. بعد دوباره میگه نه، میگه اصلا من از این حالت معلومه. دوباره میگه نه. بچه ها شما ها ببینیم بابا اصلا. خب اینجوری دیگه خیلی دیگه همه یه آنچه رو که یه کارهای آخه گاهی اوقات بعضی ها میکنن، خب ما هم یاد میگیریم که برای مثال استفاده کن. مثال یک بخونید ببینیم خواهرزادتون چی میگه. احساس چیه؟
عدم توجه.
الان حسادت تو این پررنگه. این توجه از مادر رو میخواد. خب این کم توجهی من فکر میکنم به هم کم توجه میشود. چه احساسی ثمرشه؟ یه مقداری ناراحتی ممکنه باشه. ببینید الان همه شناسایی این احساسه، ببینید دقیقه ها. من احساس بی خودی مثلا الان شروع کنم راجع به این که نه من میدونم شما را اینجوری توجه داره، اینو بچه ها بهش میگن چی؟ مالکشی. البته مثلا شما شروع میکنی به یه دفاع کردن هایی که مثلا الان انعکاس محتوای این چی میشه؟ انعکاس محتوا. خب اینکه شد قضاوت. انعکاس محتوا لطفا. نه دیگه، وقتی از احساس استفاده میشه انعکاس احساس. الان اون گفتگوی مفصله که خوندیم چگونه انعکاس محتوا میداد، از جملات خودش استفاده میکرد، یه جمله مشابهی میگفت. فکر میکنیم پس شما فکر میکنیم مادرتون توجه لازم رو به شما نداره، داره اینو میگه. حالا شما اگه گفتیم اونجا گفتیم لازم نیست الان ما انعکاس محتواهامون عین هم باشه، ولی لااقل یه خورده شبیه انعکاس محتوا باشه. ببینید پس با وجود این که این رو الان ما بهش علم داریم، تو تمرین نگاه کنید یهو دوباره اشتباه میشه. توصیه، نصیحت، مالکشی، قضاوت، تشخیص غلط احساس. خب حالا انعکاس احساس این چیه؟ خب فاجعه سازی هم نباید بکنیم دیگه. مثلا الان دلت شکسته و من بغلت میکنم و مصیبت ها همه بر دوش توه. نه دیگه، حالا تو مادر بنده خدا اینم زحمت کشه، حالا دو روز یادش رفته، با فرض اینکه یادش رفته، من باید یه احساس متناسبی بدم. الان یه احساس متناسب چیه؟ یه خود ناراحته دیگه. مثلا به نظرم شما از برخوردی که با مثلا مادر با شما داشتن، یا فکر میکنم خود احساس ناراحتی داری. حالا اینکه بعد که فهمیدم احساس ناراحتی داری چه اتفاقی میفته، یه خود بعد مهارت ها رو بریم جلو. اما ما با تجربه صحبت مارگارت و دیوید فهمیدیم اتفاق عجیبی قرار نمیفته. همین که من انعکاس محتوا دادم، همین که گاهی آرامش داشتم تا اون بهتر سخن بگه، اون خودش مسیر خودش رو ادامه میده. اون مثالی که هفته قبل براتون زدم راجع به اون جوانی که عاشق شده بود یادتونه؟ وقتی سکوت میکنه خودش پیدا میکنه. الان من نیم ساعت توضیح بدم که اون رو قانع کنم. الان کمی که صبر بکنید یه واکنشی نه، شما یهو نگاه میکنید ببینید خواهرزادتون میگه که حتی واقعا ماما خیلی سرش شلوغه، خودش اصلاح میکنه گفتارش، اصلا هیچ واکنشی نمیخواد. مثال دو، حالا اینجا چون عصبانیه شما واکنش خیلی محتوایی ندین، همون واکنش احساسی الان بهتر. احساسش چیه؟ عصبانیه دیگه. تا جان به نظرم شما یه خود عصبانی شدی یا منطقه، اگه میگم عصبانی نباید آدم بشه میشه چه فضایی؟ توصیه. اگه من بخوام برم تو فضای قضاوت چی میگم؟ حق با توه یا تقصیر توه؟ اگر بخوام بی‌محلی بکنم چیکار میکنم؟ مشغول کار خودم میشم، هیچ توجهی نمیکنم. اگر بخوام آشوب بپا کنم چیکار میکنم؟ چی میگم؟ خوب نگفتیم همراهی نکنیم، داشتیم پرسیدیم کارهای مختلف که بخوایم بکنیم چجوری واکنششون میدیم. شما الان عصبانیت او را بهش انعکاس میدهید، یعنی من تو را درک میکنم. شما میگید من میخوام یک حالت بدنی هم در حالت گفتاریم دخیل کنم، اب نداره، من با بدنم و با گفتارم به او حالی بکنم که عصبانیت او را درک کرده. کار بعدیم چیه؟ الان ما وارد کار بعدی نشدیم، ما فعلا این تیکه رو انعکاس دادم عصبانیت او رو. اگر همیشه ترکیبی باشه شاید خیلی سخت بشه، گاهی من باید کلامی، گاهی بدنی، گاهی هر دو، باید یه تنوعی بدم، چون اگه بخوام همیشه از بدن استفاده کنم گاهی نمیشه در انعکاس محتوا، گاهی موقعیتش جور نیست. مثلا شما در یک میهمانی نشستین، مثلا با چادر نشستین یه گوشه ای، حالا میخواین انعکاس محتوا بدین، انعکاس احساس بدین، خب اینو بهتره که شما از کلام فقط استفاده کنید، شاید سخت باشه همه جا نشه. مثال سه رو ببینید چه جوریه. بله خب دیگه انعکاس احساس بدهید. این انتقال احساس شد، احساس خودتون رو گفتین، الان به احساس شما کاری نداریم، احترام میذاریم براش، ولی میخوام شما فقط انعکاس بدیم. من خیلی خوشحال بودن او را باید یه جوری به اون منعکس بکنم. همین که من او را درک کردم و او احساس کرد که خوشحالیش را فهمیدم، این فعلا هدف مهم نیست در این بسیار. میشه داریم الان احساس، انتقال احساس رو تمرین میکنیم و الان محتوا هم میشه. این مثال رو ببینید، حالا این رو میشه با واکنش بدنی هم نشون داد، بله، ولی الان اگر فرض کنیم نخواهیم از این محتواها استفاده کنیم، معمولا چیکار میکنیم؟ توصیه میکنیم. نه انشالله چیزی نیست، از افکتو به اون چیزا نده. گاهی شما سعی میکنید فکرشو منحرف کنید، یعنی یا برید یه قسمت بعدی. خیلی خوب دیگه، ما الان فعلا مهارت سوال چیزی نگفتیم، گفتیم همین چند تا مهارت استفاده کنیم. سود استفاده از این مهارت ها چی بود؟ یکیش این بود که من به او امکان میدهم این عللشو بلد باشید، چون بعد مثلا یه نفر از شما پرسه خب حالا من این کار کردم، حالا که چی؟ یک علتش این است که من به او اجازه میدهم در بروز گفتار و احساسش چی؟ راحت‌تر مسیر رو طی بکنه. من وقتی محتوای گفتار رو به اون منتقل میکنم، اون میره گام بعدی، بقیهش هم تعریف میکنه. بعضی دختران شما مشکل تو سرویس دارن، اگر هر موقع از سرویس گفت شما یه واکنش نشون دادین، حالا هر واکنشی به هر دلیلی، و من دیگه اجازه نمیدم اون بقیهش رو تعریف کنه. خب پس امروز آقای سرویس شما اینجوری عمل کرد، بعد اون میگه تازه پریروز رو نگفتم. این پاسخ اون واکنش شده. وقتی اومد گفت من واقعا اعصابم خرد شده با این وضع رانندگیش، مثلا یا از بس بوی مثلا سیگار میدهد یا تو ماشینش اینجوریه، من مواضع قبلیم موجب سکوت اون میشه، ولی میگم قربون دخترم برم، امروز ناراحت از تو سرویس پیاده شدی. یا میگه اتفاقا سمیه همینجوری بود. پس امروز شما و سمیه با حالت عصبانیت از سرویس پیاده شدید. یه خود صبر میکنه، میبینه خب زمینه فراهمه، میشه حرف زد. میگه مامان اصلا ما با هم این قرار رو گذاشتیم. اینجا من دوباره واکنش نشون نمیدم، یه خود سکوت میکنم، حالت انتظار برای شنیدن بقیهش، یه نیمچه لبخندی برای اینکه خب مثل اینکه دخترم یه شیطنتی الان داره میخواد بروز بده. یه مقداری شما توی این وقت بگذارید متوجه میشید چه خبره. ما خبر نداشتیم، ما فقط فکر میکردیم دیر اومده، فکر میکردیم زود رفته. نه، خیلی حکایت داره. اینجا اگر این بشود ارتباط قالب من با فرزندم و البته اون احساس امنیته هیچ وقت از بین نره. یعنی حالا خوب صحبت ها رو کردی، حالا دخترم جا برد تو اتاقت سر درس میاد بیرون، من زنگ زدم مدرسه، اگر اون احساس امنیته از بین نره و او اعتماد بکنه، این قالب یکی از راه های کمک به شما در عبور از دوران های سخت نوجوانی، دوران های سخت ورود بچه ها به مقاطع تحصیلی بالاتر، دوران‌های سخت پیشنهاداتی که میرسد از سمت دوستان غیر همجنس و مسائل مربوط به زندگی مشترک. اگه یه مادری بلد باشه، یه تعبیری بگم، یه خود تعبیرش بده ها، ولی دیگه باید مثلا بگم تا اون مفهوم منتقل شه، یه مادر با عرضه‌ای باشه که باعث بشه احساس امنیت در فرزندش از بین نره، ولی هر جا لازمه با فرزندش هماهنگ کنه تو انتقال احساس، این مادر همیشه یه زندگی کمکه. تو اولین روزی که ایشون با آقای داماد رفته بیرون، ممکنه دوتا خاطره تلخ داشته باشه. چیکار کنه؟ یه راه اینه که خاطرات تلخ و تبدیل به نفرت و کینه و اینها بکنه، برای اینکه بعداً تحویل این شوهر بده. یه راه دیگه اینه که با بیانش به یک مادر، مادر بزرگ، خواهر یا برادر کم جنبه، برای همیشه برای خودش سرکوفت انتخاب یک شوهر یا اشتباه کردی در این رفتن، این جمله رو نباید میگفتی را با جان بخره. یه راه دیگه هم که انشالله دختران ما طی میکنن اینه: من هر مشکلی داشتم اگه با مادرم بتونم طرح بکنم، مادرم شنونده خوبیست، واکنشهاش واکنشهای منطقی و راهگشاست، دائم نصیحت، دائم تحقیر نمیکنه. این نیازمند انعکاس محتوای قویه، نیازمند انعکاس احساس مطلوب و به موقع است. پس ما این تمرین هامون رو ببینید کجاها میتونه به کارمون بیاد. این فقط ما رو این هفتهش نیست. شما ممکنه بگید بچه‌م آیا حالا اگه همه ی حرفاشم نزنه ایراده؟ نه، بالاخره گاهی هم باید خودش فیلتر کنه، اون حیایی که با هم صحبت کردیم رو رعایت کنه. گاهی اوقات باید واژگانش رو تنظیم کنه، گاهی اوقات باید بگه حالا مادر مثلا مشکلات دیگه هم تو همین مایه هاست دیگه، شما میفهمید فقط یه دونه تلفن بهش ندادم، 5 تا درخواست داره. این وقتی میگه همش تو همین مایه دیگه، حالا شما نه بگو اسم اون یکی هم چیه، ولی شما باید بفهمید که الان فرزند شما در چه موقعیتی است. از طریق کسب تجربه در انعکاس احساسات قادر خواهیم بود که از انواع اصطلاحات استفاده کنیم. بنابراین اگه شروع کنیم تجربه کردن، ما به خوبی میتوانیم واژگان جدیدی رو استفاده کنیم. چون مثال دوستی‌های جنس مخالف رو زدم، حالا شاید هیچ وقت نمیدونم، حالا شاید هم پیش بیاد، شاید موقعیتی نشود که ما با هم در این زمینه گفتگو کنیم، یه جزوه ایست که در مجموع خوبه. حالا اگر یه وقت من کتابی را معرفی کردم، بالاخره منظورم نیست که توش هیچ نقطه غلطی نداره، ولی یه جزوه ایست تحت عنوان دوستی های قبل از ازدواج، نوشته آقای هورایی، مجتبی هورایی. جزوه خوبی است اگر شما قبل از اینکه دخترانتون به سنین مثلا 13 14 15 برسن، شما این جزوه رو بخوانید و بتوانید از مفاهیم اون در زندگی جاری استفاده کنید. یعنی گاهی مطالبش رو تو جمع خانواده طرح کنید بدون اینکه دختر شما بدانه شما منظورتون اون هست، و در حدود سنین دبیرستان بتوانید با مهارت کاری کنید که او خودش مشتاق خوندن این جزوه بشه. راهنمایی‌های خوبی داره. کتاب ولی کوچیکه، یعنی خیلی قطور نیست دیگه، بقیه شو دیگه ما با فرهیختگان طرفیم دیگه، اگه اسم یک کتابم بدیم خودشون پیدا میکنن، چه برسه نویسندش هم بگیم. به هر حال این تیپ نوشته ها کمک میکنه که بچه های ما نسبت به اتفاقاتی که در دوره بلوغشون میفته و در دوره شوق به ازدواج درشون حاصل میشه، یه خورده آگاهانه عمل کنن. از این زمینه ها کتاب کم نیست توی بازار. حالا این یه عنوانشه، کتاب‌های دیگری هم هست، بعضیاش بیشتر به درد آقا پسرا میخوره، بعضیاش بیشتر به درد دختر خانم ها میخوره. این فکر میکنم یه خورده عمومی تر باشه. از این بگذریم بریم مهارت چهارم. چون مهارت چهارم در واقع توصیه به ترکیب این دو محتوا را میکنن، محتوای احساسی و محتوای گفتاری را میگوید، باید در بعضی از زمینه ها شما با هم تلفیق کنید. یعنی من انعکاس محتوا رو تمرین میکنم، انعکاس احساس رو تمرین میکنم، بعد گاهی از اینها ترکیبی استفاده میکنم. همونجوری که شما فرمودید که گاهی من احساسم رو با حرکت بدنم، با چهرم، با اشکم، با لبخندم منتقل میکنم، ولی گاهی اوقات من میتونم این رو همراه کنم با یک انتقال محتوا. این خب یه توانمندی است. به یاد داشته باشیم که بکوشیم در مراحل اولیه و کارگاهی از جملات غیر ترکیبی استفاده کنیم. حالا نمیخواد در همین برخورد اول احساس و محتوا رو با همدیگه قاطی کنیم، تحویل بدیم، بعد معلوم نشه چی میشه. باید سعی کنیم اینا رو تفکیک شده عمل کنیم. یعنی من فرضاً برای اینه که شما هفته قبل تا به الان حتما محتوا رو تمرین کرده اید که چگونه انعکاس بدهم. اگر این کار رو نکردید، باید حتما در این هفته اینا رو به صورت تفکیکی پیش ببرید. ببینیم این مادر چی فرمودند. چجوری کمکشون میکنیم؟ تمرین. ولی حالا من یه جایی واقعا نتونستم اون واکنش مطلوب رو نشون بدم، حالا باید چیکار کنم؟ نتونستم واکنش مطلوب نشون بدم، بعد چیکار؟ شما با باید شجاعت فرصت گرفتن رو هم داشته باشید. این شجاعت از شجاعتایی است که ماها کم داریم. میترسیم. یعنی چی؟ یعنی خب من الان به هم یه چیزایی گفتم. همسرم در مورد یه موضوع مهمی صحبت کرده. من الان واقعا نمیتونم واکنش نشون بدم. از طرفی هم نمیخوام یهو نصیحت کنم یا برخورد تندی انجام بدم. چیکار کنم؟ من فرصت میگیرم. میگم میتونم آخر شب راجبش صحبت کنم. خیلی خوب دخترم، من یه خود نیاز دارم به این موضوع فکر کنم. فرصت بگیرید. از فرصت گرفتن ضرر نمیکنه. فرصت یه روزه نه، گاهی اوقات بیشتر از این. با بچه های کوچیک که صبرشون کمه چی؟ حتی گاهی باید با اونها هم فرصت گرفتن را تمرین کرد. حالا اون یه دونه دوتا رو خراب بکنه این عیب نداره، ما دعا میکنیم که دیگه دلش نرم بشه بازم به شما بگه. ولی اگه یکی دوتا بشه مثلا 15 سال ایراد داره، یعنی من یهو احساس کنم از روزی هم که فهمیدم دارم همچنان اشتباه میرم، نه شما امروز فهمیدید اصلاحش میکنید. این صبر در پاسخ گفتن برای شما گره گشاست. یه جایی من رفتم با تأخیر رفته بودم، مثلا یکی از فرزندان من که حدود مثلا 4.5 سالشه رفته بود، بعد رفتم اونجا دیدم که اون کسی که اونجاست گفت آقا ما با پسر شما شروع کردیم صحبت کردن، گفته که یه خورده صبر کنید به من اجازه بدید بهش فکر کنم، و ما از اون موقع تا حالا منتظریم که ایشون فکر کنه و جواب ما رو بده. حالا یه سوال ساده هم پرسیده بود، ولی اگر من بتوانم در واکنش هام این رو به فرزندانم بیاموزم، چه اشکالی داره اگر یک اتفاقی در جامعه براش افتاد، در مسیر خانه برخوردی دید، حرفی شنید، مطلبی به او گفته شد. ما یه موقع خیلی دخترمون توانمنده در جا میتواند واکنش مطلوبی نشون بده، نه که حاضر جوابی بکنه و یه خورده خلصه اصلا کارو داغ‌تر بکنه، پیاز داغم بهش اضافه کنه، نه، ولی واقعا اونجا میتونست یه واکنش مطلوبی نشون بده. خب واکنش نشون داد. یه موقعی نمیتونه، به جای استفاده از واکنش های غلط زمان بگیره، این احتمال موفقیتش بیشتر. واکنش غلط نشون بده. اینا رو کجا باید به فرزندم بیاموزم؟ در زندگی جاری با او. به اینا سخنرانی نمیخواد، زندگی میخواد. توی این زندگی جاری، بله گاهی جزوه هم هست، گاهی سیدی هم هست که گوش میدیم، گاهی مشورت هم میریم، گاهی بالاخره یه جای حرفی هم یه نفری توصیه میکنه، اما در فرایند زندگی دختر من میآموزد که باید تکلیف خودت رو مثلا نسبت به ارتباط با جنس مخالف روشن کنی. ولی اینو من الان بهش بگم، مثلا اگه یا اینقدر کوچیکه که درکی نداره، یا اینقدر کار از کار گذشته که دیگه ممکنه دو تا دونه تجربه هم داشته باشه. مثلا یه اصطلاحی که اونایی که بچه‌هاتون دبستانین حتما باید باهاشون تمرین کنید، خیلی شیرین، اون اینه. هر کسی، هر شخصیتی، هر کسی یک دایره دورش هست. البته دو تا چیز دیگه هم داره. یه دونه قلعه هم هر کسی دارد، یک سپر هم هر کسی داره. راجع به قلعه و سپر الان صحبت نمی‌کنم، راجع به اون دایره دارم میگم. هر کسی یه دایره ای داره. با دخترم باید در فرایند نوروز تمرین کنم و با هم به شکل مسابقه پیدا کنم که اون دایره چیست. اون دایره‌ای که من باید راجبش با دخترم صحبت کنم، گاهی باید با پدرش صحبت کنیم، گاهی باید با خاله‌اش صحبت کنیم، اون دایره چیزیست به نام حریم شخصی. بچه من باید الان چیزی به نام حریم شخصی را بلد باشد. این بلد بودن خودش یه تعدادی واکنش برای زندگی او می آورد، چه دختر باشه چه پسر، فرقی نمی کنه. حریم شخصی را باید دختر من تو ذهنش باشه. بعد من گاهی اوقات از این اصطلاح استفاده میکنم. تو یک مسافرتی به یه مناسبتی میگم ببین دخترم این همون حریم شخصی بود که با هم صحبت کرده بودیم. یه تست علمی بهتون بگم جالبه براتون. اب نداره که این حاشیه رو میریم راجع به همین حریم شخصی. یک آزمایشیه، اگر دوست داشتید این آزمایش رو انجام بدین، شما هم به این تجربه میرسید. کسانی که حریم شخصی خوبی دارند که معمول ما در جامعه اینجوری هستیم، استثنان کسانی که حریم شخصی ندارند، چون معمول ما آدمهای با حریمی هستیم، با شخصیتی هستیم. حریم شخصی در آزمایش این گونه روشن می شود. شما شروع میکنید با خواهرتون، با جاریتون صحبت کردن راجع به یه موضوعی توی فضای بازی. دوتایی وایستدین، این برای مثلا یه استخری وایستدین، شروع کنه با هم صحبت کردن بدون اینکه متوجه بشه. شما یه خورده یه خورده برید جلو، او به همون میزانی که شما برید جلو در بین صحبت میره عقب. یکی از دوستان ما توی دانشگاه میگفت فلانی رو من یه دور دور این مثلا میدان دانشگاه چرخوندم بدون اینکه متوجه بشه. علتش همین دایره و حریم شخصی است. یعنی آدم ها برای خودشون یه حریمی قائلن. شما یه حدی میای جلوتر احساس خطر و اضطراب میکنه، به صورت طبیعی فاصله میگیره. اینو الان لازم نیست برای دختر دبستانی تعریف کنید. شما حریم شخصی رو تعریف میکنید، ولی بدانید که باید گاهی اوقات جنبه های علمیشن ما بدونیم، بلد باشیم در توضیحاتمون ازش استفاده کنیم. این باعث می شود که نشون بده که افراد این حریم را همچنان دارند. بعضی ها حریم شخصیشون خیلی وسیعه، بعضی ها حریم شخصی ندارن. اونایی که خیلی وسیعه بازی شخصیت هایی استثنایی هستن، معمول ما این گونه نیستیم. مثلا اونهایی که حریم شخصیشون خیلی وسیعه، گاهی اوقات هیچ وقت ازدواج نمی کنند، گاهی اوقات هیچ وقت نمی توانند با دیگران در یک خانه راحت زندگی کنند، به سرعت وارد خانه ها یا معمولا در اتاق شخصی، گاهی اوقات مجبور میشن مثلا خانه جدایی می گیرن تو خانه های مستقلی زندگی میکنن. خب اینا رو همه رو باید حل کرد. ولی حریم شخصی را اگر من الان به بچه‌م آموختم، بعد کم کم روش کار کردم، یکی از جاهایی که واکنش‌های مطلوب بروز پیدا می‌کنه زمانی است که من ناچار شدم فرزندم را با یه شخصی بفرستم که حواسم نبود، یا او از مدرسه یه جوری آمد خانه که شناخته شده نبود کسی که او رو می‌آورد. اونجا این حریم شخصی کمک می‌کنه. حریم شخصی گاهی باعث می شود من راجع به خودم توضیح ندم. حریم شخصی باعث می شود گاهی من به سوالات دیگران اونجوری که اونا می خوان جواب ندم، اونجوری که خودم می خوام جواب بدم. حریم شخصی پیشنهاد این که از اینجا بلند شو اینجا بشین را منتفی می کند. این حریم شخصی رو بعدها اگه دوست داشتید باید روش کار کنید. پرانتز بسته این مثال پدر را هم بگویم. ببینیم که بله چش الان به سوال میرسم. چند لحظه اجازه بدیم. پدری میگوید اصولا فرزند من در اون گراس و هرچه از اون میپرسیم چه خبر میگوید هیچ، اگر بیشتر بپرسیم عصبی میشود، کلن در جمع آرام است، حتی سعی میکنند شرکت نکنند، بنابراین خیلی کم میتونن با اون صحبت کنن. راهنمایی کنید این پدر رو که چیکار کنه. یکی از پیشنهاد هایی دیگه تقریبا شبیه پیشنهاد قبلیه، یعنی من خودم فعال شدم بگفتم. حتما این پدر باید با فرزندش صمیمی تر بشود، منتها نباید در اولین کوهی که می رود توقع داشته باشه که بچهش همه چیزو براش تعریف بکنه، نه، ولی باید ارتباطه یه خورده بهتر بشه. تجربه های مشترکشون باید بیشتر بشه، بدون اینکه انتظار داشته باشم من فرزندم به سرعت عوض بشه. دیگه بچه تو جمع هم هیچ صحبتی نمیکنه. به نظر میرسه یک نگرانی هم فرزند داره، به طور طبیعی باید گاهی بروزی داشته باشه. چرا انقدر خودشو فیلتر میکنه؟ سواله، برچسب نیست. خیلی احتمالات وجود داره، باید موقعیت بررسی بشه. بنابراین اینجور موقعیت ها رو نباید فقط با یه توصیه رها کرد. سکوت بیش از حد یا فریاد و سخن بیش از حد هر کدام سوال داره. چرا؟ یا نقدش کنند یا ردش کنند یا احساس کمبودی داره. خب اینم فکر کنم واکنش های خوب بوده که نوشتیم. در هفته گذشته هم از انعکاس احساس استفاده کردم هم از سکوت، به نتایج خوبی رسیدم. وقتی فرزندم شروع به گریه کرد و را در آغوش گرفتم و بوسیدم و نوازش کردم، گفتم اگر گریه آرومت میکند گریه کن. بعد هم به او توضیح دادم چون به نظرم نیاز به استراحت داری خوب است یک برنامه پیاده روی بگذاریم. این فرصت هم پیش آمد. این ماره یه دبیرستان دختران است که یه مادری تو نامه نوشته. اکنون رابطه خوب من با دخترم صمیمی‌تر شده. گذراندن اوقات شیرین جدیدی را تجربه میکنم. وضع روحی او بسیار تغییر کرده. ناگفته های درونی او گفتنی شده. دیگه خیلی دیگه این دختر خانم منتظر فرصت بوده، هر چی داشته و نداشته دیگه روی کرده. حالا ممکن برای بعضی از ماها اینجوری نشه، بالاخره این نیاز به زمان بیشتری داشته باشه. 4 تا مهارت را تا اینجا گفتیم. سوال بفرمایید. ولی اصلش وجود داره. حتی در ارتباطات همسرانه حریم شخصی به این معناست. بعضی از افراد نمیدونن. به هر حال هر خانومی و هر شوهری یک حریم شخصی برای خودش باید داشته باشه. این حریم شخصی اگر یه وقت واقعا براتون مبهم بود، در یک فرصت مناسبی من به شکلی سعی کنم توضیح بدم. ولی حتی میخوام بگم در جایی که ما برداشتمون این است که حریم‌های شخصی بسیار کمرنگ میشود، یک حد اقلی ازش وجود داره. سوال دیگه؟ بله. موقعیت شناسی در بیان نصیحت خیلی مهمه، و چون ما وجه غالب نصیحت و توصیه و قضاوتمون یه خود پررنگه، من فرض رو بر این گذاشتم که اونجا رو الان ترمز بزنم، روش های دیگر رو شما شروع بکنید. ببینید گاهی اوقات بدون نصیحت میتوانیم فرد به اون نقطه که میخواییم برسونیم. این من میخوام به او این مفهوم را منتقل کنم. خب تا حالا از این روش ها استفاده میکردم، حالا یه خورده بهش اجازه بدم خودش فکر کنه و کشف کنه و من باهاش همراهی کنم. اگر دیدم از این روش خودش رسید دیگه نصیحت نمیخواد که. ولی جایگاه موعظه و نصیحت حتما جایگاه مهم نیست. و اتفاقا من چون دیگه زیادی دارم استفاده میکنم، یه احساس کلافگی و وازدگی ایجاد میکنم. ببینید من باید به موقع بگم دخترم من امروز با شما صحبتی دارم، مثلا تو هیچی هم تعریف نکردی. اینجا دیگه او فکر میکنه خب مثلا من الان 17 سالم 16 سالم 13 پدرم شب با من کار دارن. بعد وقتی من رفتم پلوشون نشستم میگن که مثلا مادر اگر میشه ما حدود نیم ساعت دوست داریم دوتایی با هم تنها باشیم. این جهف رو میسازم، فضا رو آماده میکنم. حتی گاهی اوقات به جایی که از ذهن خودم شروع کنم میگم دخترم یک کتابی خوندم، در میانه این کتاب به یک فصلی رسیدم خیلی به نظرم مناسب رسید که برای تو تعریف کنم. و کتاب رو باز میکنن. حتی در جایی که میخوام نصیحت مستقیم میکنم دارن از مهارت‌های مختلف استفاده میکنن. این پاراگراف رو میخونم بعد برای تو توضیح میدم. دوست داشتم بهش فکر کنی، اگر نکته‌ای بود بعدها برام بگی. خیلی ممنونم که این نیم ساعت وقت رو در اختیار من گذاشتی. اینم نصیحته، ولی فضای نصیحت رو ببینید، دلی جای بوده. یا مثلا یکی از موقعیت‌هایی که ما بعضی از نصیحت‌ها رو می‌تونیم بشنویم تو مجالسی است که شرکت می‌کنیم. ما یکی از چیزایی که باید بچه‌هامون یاد بدیم از قبل از دبستان، آداب حضور در مجلس اعضای اهل بیت علیهم السلام و آداب حضور در مجالس جشن سرور اهل بیت علیهم السلام. من این آداب رو که آموختم به تدریج یکی از جلوه‌های این آداب این است که من در بخشی از اون نشستم باید خوب گوش بدم. من آمدم اینجا تا به بهانه مجلس عزای حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها درس دین هم بیاموزم، درس اخلاق هم بیاموزم. من اینو کجا بهش یاد نمیدم یا خلافش یاد میدم؟ اونجایی که هر موقع رفتیم به جایی که من انرژی بگذارم تمرکز کنم برای اینکه فرزندم رو با اون فضا آشنا کنم، سریع تبلت دادم دستش، بودم وقتی سخنران صحبت میکنه تو با این بازی کن. اینها این موعظه است. من 5 شب در این مجلس شهادت الزهرا شرکت میکنم، ولی برای موعظه، برای احترام به این شعائر، این فرهنگ را اگه بچه من داشته باشه، به جای اینکه من هر روز برای او از چگونه بودن سخن بگم، حالا فضایی رو ایجاد میکنم که او چگونه بودن را بیان. بعد که اومدیم بیرون میگیم بچه ها من تصمیم گرفتم از امروز حتما هر روز به مامان جون یه زنگ بزنم، چون این توصیه هایی که ایشون نسبت به مثلا احترام به والدین داشتن، واقعا من فکر کردم که شاید من دارم کوتاهی میکنم. اصلا من کاری ندارم به تو که دخترم تو مثلا بعدن با من چگونه رفتار کن، نه، تو با من زندگی میکنی، من وعظی را شنیدم در زندگیم به کار میبرم. یه مادری که با مادر شوهرش قهره یا اختلافی داره، از این مجلس که آمد بیرون برمیگرده به همسرش میگه که به احترام عزای حضرت زهرا سلام الله علیها و سیاهی که مادر شما به تن کردن، هر زمانی صلاح دونستید برنامه گذاشتید با هم میریم دیدنشون. این توصیه های امروز این گوینده به جان من نشست. این تربیت، این تربیت، این وعظ شنیدنه، این توصیه شنیدن، مستقیم هم توصیه است. یعنی اون آقا یا خانومی که بالای منبره مستقیم داره امر و نهی میکنه، میگه این گونه باشید، ولی شما نگاه کنید هیچ تلخیه نیست، لذت. سوال دیگری خانم داشته برای
وقتی
یه نفر
با
اون
صحبت کنه یعنی کاسمو قرار ببین
بعد شما شو گفتید خودت برمیگردید برام شما یعنی خب اینا رو که من خودم گفته بودم میدونستم، یعنی احتمالاً من بعد انعکاس محتوا دادم یا مهارت‌های دیگری رو باید راجع به اون به کار ببرم، این مهارت با اون پیش نمیره. من بستگی داره که اون فرد واقعاً علت مراجعهش چی باشه یا چه نسبتی با من داشته باشه. ولی مثلا فرض کنید خواهر شما اگه راجع به مشکلش با شوهرش صحبت کرد و من اینو چجوری حل بکنم، او از من انتظار داره من شروع کنم به امر و نهی کردن و راهنمایی مستقیم کردن. اما من خودم میدونم که گاهی اوقات وقتی من امر و نهی میکنم و راهنمایی میکنم، هی توش ایراد میاره. این یعنی ببین اون چیزایی رو که من دوست دارم، گاهی اوقات دنبال یه نفری میگردم که تایید کنه، قرار کن برو کن مامانت، حالا شما هی توصیه میکنید نه اینجاش این ایراد داره اینجاش ایراد. به خاطر همین من از وجه اول شروع میکنم، از این مهارت استفاده نمی کنم. باش میگم خب خودت چجوری فکر میکنی؟ میگم من اگه میدونستم که پیش تو نمی اومدم. میگم خب چند تا راه کار را تا الان امتحان کردی؟ این دوباره به جایی که من از بالا به او بگم چگونه باش، در کنار او قرار میگیرم، میگم این راه کارهایی که تا الان رفتی کدوم آمده؟ یک کسی اگر مراجعه کنه بگه آه من تا الان 10 مشاور رفتم هیچ کدومش هم به درد نمیخوره، دیگه مثلا یه نفری گفته شما برای شما بیام که حالا شما بالاخره چی میگی، این معلومه اومده یا من حرفی که دوست داره رو بزنم یا هر چیزی دیگه بگم، میگه با ما یه مشاور دیگه رفتیم نشد. من باید در کنار رو قرار بگیرم، بگم من که الان در موقعیت نیستم که بخوام شما بگم چیکار بکن چیکار نکن. راههایی رو که رفتی تعریف کن، من ببینم کدومش اشتباه کردی. معمولا افراد هیچ راهی نرفتن، فقط حرف زدن حرف شنیدن. بنابراین خیلی بستگی داره که مخاطب چی باشه، ولی چه کسی باشه، ولی مهارت‌های متنوعی رو باید بلد باشیم تا استفاده. یه سوالی هم خواهم برد. اب نداره وقتی میخوام به نتیجه برسیم، ولی شما اون گفتگویی رو که الان تو ذهنتونه رو به عنوان یه تمرین میتونیم تو جمع استفاده کنیم. شما در نقش دخترتون شروع کنید صحبت کردن، یکی یا دو تا از خانم‌ها در نقش مادر، بعد شما واکنش‌هایی رو از اون بروز بدید که نشون میده به نتیجه نمیرسه، ببینیم بقیه چجوری میتونن این بحثو به نتیجه برسونن به عنوان یه تمرین. خب ما پنجمی رو نگیم، اجازه بدید همین هایی رو که تا الان گفتیم با هم دیگه تمرین کنیم. الان پنجمیشو میخوام یادداشت بکنید عنوانشو، ولی حالا فکر میکنم این سوال رو باید مجزا صحبت کرد، چون الان با بحث عمومی جمع اون یه مقدار متفاوت. خب ما یه مقدار کوتاهی فرصت داریم، اجازه بدید همین مثال خانم رو که فرمودن یا اگر کس دیگری داوطلب بود من بگم چجوری این رو تمرین اینم به عنوانی مثال تو زنتون میگرده الان تمرین کن. خانم ها یاد داشتاشون تموم شد. خانم در نقش دختر میخواهند یه گزارشی از مدرسه تعریف بکنن. خب شما در نقش مادر سعی کنید که به ایشون پاسخ بدید. یک موضوعی رو که تو زنتون از دخترتون براتون تعریف میکنه شما شروع کنید به تعریف کردن، متای موضوع باشه که در واقع مثلا آخرش ما خوب بتونیم پاسخ بدیم، خیلی سخت باشه ممکنه نشه.
موضوع واقعی
هم باشه خوب. باشه از دست از دست دوستش ناراحته، نمیخوادم بگه یه خودم گریه. شما مامان مادر چیکار میکنی؟ بله؟ نه الان میخوای که صحبت نمیکنه که صدا نداره. مادر الان در سکوت کامله، مثلا در حیرت هست که این دختر کی اومد خونه. بقیه کمک کنن تو مادری ببینیم چی میگن. به نظرم ناراحت و خوش گفته، من ناراحتم دیگه. آره راست کاملا توصیه بود در مسیر بحث. خیلی ناراحتم. میتونیم در آغوشش بگیریم. حالا یه جمله‌ای هم بخوام بگین در این موقعیت چه جمله‌ای رو پیشنهاد می‌کنید؟ چی شده سواله. قراره از 4 تا مهارت استفاده بشه که عملاً یکی واقعا اینقدر سخته. حالا یکی از این میدونی اون فاجعه سازیه نبود.
احساساتش رو بیان کنه. احساساتش رو بیان کنه. مثلا
نوازشش یه یادتون باشه فاجعه سازیه گاهی پیش میاد.
اگر
یک توصیه بسیار خوب مثل همیشه توصیه است دیگه، توصیه قراره نکنه.
الان دوست دارم فقط بغلت کنم تو آروم بشم. خودم
انتقال احساسه، این پنجمی است. سؤاله این این الان یه خورده خوبه، در حالی که بچه رو بغل کردم میگم آخه قربونش برم دخترم امروز ناراحته، انعکاس احساس دادم، واکنش بدنی هم به خرج دادم، هیچ توصیه نصیحت راهنمایی سوال هیچی نداره، هیچی نداره. دختره چند ساله ایشون؟ خب پسر 13 ساله ممکن یه واکنش دیگه ای پیشنهاد بده. دائم میگه؟ خب اگه دائم داره میگه شما لطفا مسخره بازی در نیارین پس، تا ببینیم که بعد مشکل چجوری هست. نه ببینید، این اگر برای او یک اصطلاح شده باشه وقت من اینجا باید یه پروژه دیگری رو شروع کنم. بله بله اینو خوب. حالا الان ما احتمالات خودمون رو بذاریم کنار، ببینیم مثلا دختر احتمالاً چه واکنشی نشون میده، ایشون در نگاه یک دختر ببینیم چه واکنشی داره. بگین شما چه به نظرتون میرسه؟
مثلا همین آدم مشکل برای اینا انجام شد، بعدش
پس ناراحتی انقدر شده که فردا اردو هم نمیخوای بری؟ خب گام بعدی. نه الان گام بعدی که حدس میزنی دخترتون انجام بده چیه؟ من پیشنهادم اینه که اینجا فرصت بگیریم، یعنی بگیم خیلی خوب وقتی دیدم دیگه نمیخواد ادامه بده و توضیحی بده، من واکنشم رو نشون بدم، میگم خیلی خوب حالا میتونیم بعدن راجع به فکری که داری صحبت کنیم. اینجا سریع اختیار بهش ندید، ما باید راجع به این صحبت کنیم. فراهم آوردن فضای صحبت چه زمانی باید باشه؟ وقتی او آرام شد، آرام شد، در حضور جمع نباید باشه. اگه خودش داوطلب صحبت شد، گاهی اوقات من راجع به دخترم ببینید الان فرمایش که خانم داشتن که مثلا گاهی فرزندان تکرار میکنن بعضی از حرفها رو، مثلا اگه دختر من این حرفش هر روزه نباشه، من پیشنهاد اولم این نیست که شما امروز برید و به این صحبت واکنش نشون بدید، خیلی طبیعی زندگی رو تا شب برید جلو. اگر تا لحظه خوابش هم هیچی نگفت انگار نگدار، انگار فردا میخواد بره. یعنی اگر ولی اگر شما دیدید که نه خودش داوطلبه توی این موضوع صحبت کنه، مثلا گاهی دختر بچه ها میرن تو اتاق واسهشون جفت جور میکنن بعد میان وای میسن یه حال کی صحبت کنیم، این یعنی اصلا مشتاق این گفتگوست. من میگم خیلی خوب دخترم شما وسایلتو گذاشتی رو میز، میگه نه میخوام الان صحبت کنم. یا باشه من وسایلم جمع میکنم میام، 5-6 دقیقه باید زمان بگیرم برم باهاش یه جایی بشینم و صحبت کنیم. چجوری صحبتمو شروع میکنم؟ میگم خب من الان منتظرم تا شما قشنگ راجع به اون چیزی که فکر کردی برای من توضیح بدی، این فضا رو فراهم میکنم، حالا اون توضیح میده. من تو اولین واکنشم اگه شروع کنم نصیحت و اینا، خب دوباره میشه مثل قبل، نه آدم باید بره، نه او راجع به فکرش توضیح میده. ما اینو بخوایم ادامه بدیم کار خوبیستا، میتونیم الان گفتگو رو ایشون در نقش دختر مثلا فرزن بنده یا شما در نقش مادر شروع کنیم ادامه دادن. ما باید سعی کنیم او مزایای رفتن و نرفتن اردو رو بررسی کنه و خیالتونم راحت، بچه ها معمولاً وقتی یه خود صحبت میکنن نظرشون بر میگرده، من نباید اون قبلیه رو اصرار کنم. یه اشاره هم بکنن برای اینکه این مثال گاهی بچه ها واکنش های تندشون میدنم که الان گفتیم پاسخ داده باشیم، حالا بعدن اینا رو همه رو میشه مفصل کار کرد. وقتی بچه من در مقابل هر واکنشی از من یه برچسبی به من میزنه، من یکی از این دوتا کار رو باید شروع کنم به تمرین، اگر این دوتا جواب نداد میرم کار بعدی. یعنی مثلا من شروع میکنم میگه مثلا مادر خودتو لوس نکن، ادامه مثلا دفعه بعد یا مدل بعدشون اینه که مامان شما حالا این کار رو نکن، اینجوری باش اینجوری نباش. راه اولی که من باید برم اینه که تلاش کنم در مدتی که او بفهمه و براش آشکار باشه هیچ واکنشی نشون ندم، و وقتی انتظار واکنش داره بگم مادر چون من دفعه های قبلی که به فرمایش شما رو گفته شما یا به احساس شما واکنشی نشون میدادم شما از جملات مطلوبی استفاده نکردین، من تصمیم گرفتم که مدتی واکنش های خودم رو کنترل کنم. این گفتن 13 ساله مثلا 13 ساله این جمله بندی من را میفهمه. این یک روشه. روش دوم این است که من در مقابل گفته او وارد مرحله دیگر گفتگو بشم، یعنی بگم اگر به نظر شما این مسخره بازی می آید، به نظر من این کاملا برخورد منطقی و جدیه و فکر میکنم آدم با مادرشم اینجوری نباید صحبت کنه. من باید واکنشم واکنشی از روی اقتدار مادرانه باشه. میگم نه به نظر من اینجوری نیست. این راجب شوهرانمون هم اتفاق میفته. مثلا فرض کنید که شوهر من میگوید که تا من میام یه واکنش قشنگ مؤدبانه ای چیز رو بهشون میدم، میگه برو سر اصل مطلب، من حوصله این حرفا رو ندارم، من میبینم خیلی قشنگ و متین دارم صحبت میکنم، میگه وقت منو نگیر. مدل اول اگه بخوام پیش بریم باید چیکار کنیم؟ دو مدل گفتم دیگه. تو مدل اول باید چیکار کنیم؟ من وقتی فرمایش ایشون در طول یک هفته یا دو هفته آینده تمام شد میگم بسیار خوب، اگه فرمایشی نداریم من برم به کارم برسم. یا چیز نمیخوای بگی؟ شما چی میگی؟ من فکر میکنم. ببینید باز نباید رو احساس و جو زدگی و منم یه چیزی مثل خودش نه، من میگم به نظر میرسه که با توجه به فرمایشی که شما چند بار تکرار کردین که وقت منو نگیر و امثال اینا، یا حتی مثالم اگه نزنید، با توجه به واکنشایی که داشتین که جملات خیلی قشنگی نبود، من فکر میکنم آیه واکنشی نشون ندم شما خوشحالتر. من دو بار نگاه میکنم میبینم اینجوریه، احتمالاً واکنشم بعد دو سه هفته عوض میشه. یه نفر ممکنه اینجا بگه نه اتفاقا شوهر من در این موقعیت میفته تو دنده لجبازی، اب نداره اون کیسم بدین دفعه بعد حلش کنیم. واکنش دوم چی بود؟ واکنش دوم چی بود؟ این بود که الان بگید شما من الان باید محکم راجع به سخنی که گفته شده بیستم، بگم من فکر نمی کنم گفتگوی یک زن و شوهر که همدیگر رو دوست دارن موجب اتلاف وقتشون باشه، ولی اگر شما اینجوری فکر میکنید خب منم باید به این فکر کنم ببینم اگه اینجوریه دفعه بعدم مثلا این، من باید به اون متذکر بشم که این واکنش واکنش در سطح ما نیست. ببینید دقت کردید من تو گفتگوهام سعی کردم مؤدبانه صحبت کنم با مخاطبم، سعی نکردم منم مثل او هیجانی بشم. ادبی صحبت کردن نه، شاعرانه نه، ولی مؤدب صحبت کردن باعث می شود یه وقاری به گفتگوی ما اضافه شود. شما ممکن است مخاطبانتون مخاطبانی باشن که مدل های استثنایی هم لازم باشه برخورد کنیم، اونا دیگه میشه استثنا، ولی در گفتگوی جمعی دختر 7 ساله شما اگه هر موقع شما بدی حرف بزنی یا واکنششون بدی خب بابا، اینجا من لااقل از این دو روش باید استفاده کنم، یا باید واکنش ها مدیریت شده باشه و یا اینکه دفعه بعد بگم که ببخشید من راجع به این نوع برخورد شما حرف دارم. یه مقداری الان ناراحت شدم از مدل حرف زدن شما و فکر میکنم تا آخر شب نتونم دیگه خیلی با شما گفتگو کنم. واکنش محکم منطقی.
من اصلاحش کنم وقتی که از روش احساسی و قرب طلبه استفاده کنم دیگه مسخره‌بازی
در نیاد.
یعنی فکر
میکنم
بهش
بر میخوره. مثلا شاید عرض کردم دیگه وقتی بگید پسر 13 ساله یه خورده میشه ز دوره مثلا بلوغ ممکنه اونا رو پس بزنه، ولی به هر حال این دو روش به عنوان حداقل میشود راجبش استفاده کرد. خیلی ممنون از توجه خوبتون. انشالله که جلسه بعدمون هفته بعد دیگه. بله انشالله تا هفته بعد. یه صلوات به حضرت زهرا سلام الله علیها تقدیم می‌کنم.